پرسیدن که آیا مسئولان هم با همین وضعیت سر کارشون هستن یا نه، حتما پیگیری خواهند کرد همکارانم و در بخش پرونده روز این موضوع رو پیگیری میکنیم که اصلا ببینیم که ماجرا چی بود. قبل از این که بریم سراغ سعادت نیوز و خبرهای امروز که علیرضا مهرانفر تقدیم شما خواهد کرد، دوستی با شماره 0914-4092 پیغام دادن به 3094 و گفتن که ای کاش در سال آینده شهرداری تهران فکری هم به حال کارگرهای فضای سبز بکنه. به اعتقاد ایشون باید در حوزه حقوق وضعیت بهتر بشه. گفتند که ماهیانه فقط 5 میلیون تومان حقوق این عزیزان هست که در سرما و گرما دارن کار میکنن تا شهرمون قابل دیدن باشه. امیدوارم که اگر که این مشکل هم وجود داره، مسئولان مدیریت شهری با دقت نظر بیشتری اون رو دنبال کنند. دوازده و 32 دقیقه است و حالا علیرضا مهرانفر آماده است تا خبرهای امروز رو برای شما روایت بکنه. سلام، وقت بخیر.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام به همه شما شنوندگان خوب سعادت آباد و به شما آقای هاشمی عزیز.
سلامت باشید.
خوشحالم از اینکه امروز هم میتونم در کنارتون باشم. بریم سراغ خبر اولمون. 9000 میلیارد تومان ارزش املاک بازپس گرفته شده در دوره فعلی مدیریت شهری. این خبر رو رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران ابلاغ کردن. اول یه نکته ای رو ایشون درباره ادغام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفتن و دو سه تا سازمان و زیرمجموعه دیگه از شهرداری تهران و گفتن که قرار تحولی در ساختار شهرداری تهران داشته باشیم و چند مجموعه رو با عملکرد موازی قراره که با هم دیگه ادغام بکنیم. اونطوری که ایشون گفتن چند مجموعه در شهرداری تهران وجود دارن که همشون کار سالمسازی هوا رو حالا یا انجام میدن یا روش نظارت میکنن و اینها قراره تحت عنوان یک مجموعه فعالیت داشته باشن. درباره املاک بازپس گرفته شده شهرداری هم ایشون گفتن که مبلغ این املاک 9000 میلیارد تومان هست و همشون هم بازپس گرفته شدن از افراد غیر و گفتن که اگر شهروندی این مورد رو مشاهده کرد میتونه به راحتی با سامانه 137 پلاس شهرداری تهران اون رو در میون بذاره و حتما توسط شهرداری پیگیری میشه. درباره کارمندان ایثارگر شهرداری هم گفتن که 3500 نفر از این عزیزان قرار هستش که تبدیل وضعیت بشه قراردادشون و به وضعیت قراردادی در واقع تبدیل بشن از حالت پیمانکاری. واگذاری مسکن به 250 خانوار دارای دو عضو معلول. این خبر رو رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ کردن. ایشون اول گفتن که یک تفاهم نامه اشتغال زایی به مبلغ 14000 میلیارد ریال رو منعقد کردیم و همچنین قراره که 250 خانوار دارای دو عضو معلول بهشون مسکن واگذار بشه با حمایت‌های سازمان بهزیستی کشور و گفتن که کمیته امداد حضرت امام هم قرار هست که در این مورد کمک‌های ویژه‌ای رو بکنه به خانواده‌های دارای اعضای معلول و اتفاقات خوبی قرار هست برای این عزیزان رخ بده، هم در حوزه مسکن و هم در حوزه اشتغال. خانه دکتر شیبانی به خانه مفاخر تبدیل می شود. آقای دکتر شیبانی که همین چند وقت پیش هم به رحمت خدا رفتن، از اعضای با سابقه شورای شهر تهران بودند، چندین دوره در مجلس شورای اسلامی هم سالها حضور داشتند و از مبارزان دوران انقلاب اسلامی هم بودند. اونطوری که در جلسه امروز شهرداری تهران مطرح شد، یک طرح یک فوریتی مطرح شده در این جلسه و گفتن که شهرداری ملزم هست که تملک خانه مرحوم دکتر عباس شیبانی رو در واقع داشته باشه و اون رو تبدیل بکنه به خانه مفاخر و این موضوع در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم قرار گرفته، با 20 رأی به تصویب اعضای شورای شهر تهران هم رسیده و قرار هست که روند انجام اون هم به زودی آغاز بشه. و یک خبر هم از بودجه 1402 شهرداری تهران، 43% از بودجه 1402 به حوزه حمل و نقل ارتباط دارد. در سعادت آباد امروز هم مطرح شد و گفتگویی هم در این باره تقدیم به شما عزیزان شد درباره بودجه 1402 شهرداری تهران. یکی از نکات خوبی که در بودجه وجود داره، حالا روی کاغذ میشه گفت صرفا و امیدواریم که حالا تحقق پیدا کنه به صورت عملی در سال 1402، این هستش که 43% از بودجه سال 1402 شهرداری تهران مربوط میشه به حوزه حمل و نقل عمومی که رقم قابل توجهی است، یعنی تقریبا نزدیک به نصف بودجه مربوط میشه به حوزه حمل و نقل عمومی و قرار هستش که تحولاتی رو شاهدش باشیم، هم در حوزه ناوگان اتوبوس رانی و تاکسی رانی، هم در بحث مترو. و یک نکته ای هم آقای زاکانی بهش اشاره کردن، گفتن که سال گذشته بودجه مصوب 37700 میلیارد تومان بود که 37400 میلیارد تومان یعنی حدود 99% بودجه محقق شده، که این هم از نکات خوب بودجه سال 1401 بوده. امیدواریم که این اتفاق در بودجه سال آینده هم رخ بده
ان شاء الله. خیلی ممنونم علیرضا مهرافر از تو. تا دو هفته آینده شنبه که ان شاء الله دوباره خبرها رو با تو مرور بکنیم برای مردم.
خدا
همراه ما باشید. 12:38 دقیقه و 20 ثانیه است و اینجا سعادت آباد رادیو تهران.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایان فهمیدی دلت رفت از عشق آن لحظه که که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت.
احمد رضا میر یه در حقیقت پیشنهادی رو داده که نمیدونم، حالا یه ذره جالبه. گفته که به نظرم اداره تهران باید مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی باشه، از تمام استانها بودجه تعلق بگیره به تهران، از محل جمع‌آوری این بودجه طرح بزرگ عمرانی اجرا بشه، چرا که تهران ایران کوچیکه. نظر احمد رضا و ما هم روایت کردیم. شما هم میتونید که مثل این شنونده همیشگی رادیو تهران به 3094 پیغام بدید و بفرمایید که اولویت شهرداری تهران و شورای شهر، یعنی مدیریت شهری، برای سال آینده باید در تهران چی باشه. خانم یا آقای باقری پیغام دادن و گفتن این که اولویت تهران چی هست کاملا مشخصه، ولی از نظر من شهرداری باید بودجه و برنامه فوق‌العاده زیادی رو برای فرهنگسازی انجام بده. کاملا به نظر من نکته مهمی هست. ما در حوزه استفاده از امکانات شهر و در حوزه اصلا شهرنشینی به نظرم نیاز به یک بازتعریف فرهنگی داریم. نمونش هم خیلی دیگه توی شهرمون تهران میبینیم دیگه. دیروز بچه یه خاطره براتون تعریف کنم، این گیر و گرفت خیلی از مردمه در سطح شهر تهران. در چهارراه حضرت ولیعصر، دیگه یکی از مهمترین چهارراهای تهران دیگه، آیا آی سفیاره دیگه فکر میکنم بیشتر از این که یکی از مهمترین چهارراهامون چهارراه حضرت ولیعصر. اصلا شما وقتی که میخوای تردد کنی باید بازیه چی بود؟ میز بود؟ چی بود؟ باید از وسط موتوریاد مثلا حرکت کنی. این قصه خیلی قصه عجیبی، ایشالا بیشتر بهش توجه بشه. اما مهمان ارجمند دیگری روی خط ارتباطی ما هستن، آقای محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. سلام میکنم بهتون.
سلام علیکم.
ارادتمندم آقای پیرهادی، چون شما یک دوره در سطح شهر تهران مسئولیت داشتید و فعالیت کردید، شاید دغدغه های شهر تهران رو بیشتر از خیلی از همکارانتون در مجلس بهش واقف باشید. من گفتگویی داشتم حدودا نیم ساعت پیش با آقای شهرابی، مدیر کل برنامه بودجه و شهرداری تهران، در همین برنامه درباره اولویت ها و ضرورت های بودجه سال آینده شهرداری تهران صحبت کردیم. اما آنچه که مردم معتقدند اینه که تهران الان با مشکلات متعددی در حوزه ترافیک، در حوزه آلودگی هوا، در حوزه خدمات شهری و در حوزه عمرانی داره دست و پنجه نرم میکنه و گیر و گرفت این اتفاقات در نهایت ختم میشه به مقوله بودجه. آیا نمیشه نگاه ویژه تری به پایتخت کشورمون به عنوان ام القرای جهان اسلام داشته باشیم؟
خدمت شنوندگان خوب برنامه تو سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم. مسئله آلودگی هوای شهر تهران خب یک موضوع در عهد طولانی هستش که توی سنواتی گذاشتم به درستی بهش نفرداختیم و متاسفانه مشکلات روز به روز بیشتر شده. اون چیزی که شاید یه قسمتش البته برمیگرده به بودجه، که البته قسمت مهم کار هم هست، اینه که عددی که سالانه برای بودجه برای کاهش آلودگی هوا میگذارن و یا هم نقل عمومی بسیار ناچیزه. مثلا رقمی که امسال ما داریم برای بحث کاهش آلودگی هوا و حالا رسیدگی هم نقل عمومی تو ردیف های مستقیم کار چیزی هلوش ارزم به خدمت شد 2000 میلیارد تومان، یعنی تقریبا 1 کیلومتر مترو و ما تقریبا حدود 1 کیلومتر مترو. ما فقط در شهر تهران ارزم به خدمت شما که نزدیک 170 کیلومتر مترو نیاز داریم. هر کیلومتر مترو الان 1700 میلیارد تومان هزینه شه. هر اتوبوس شهری برای هم نقل عمومی بله. نزدیک به 10 میلیارد تومان هزینه است. بله یعنی همتوش. این پولی که گذاشتن برای میخواد تقسیم بشه بین 1200 شهر شهر کشور. ما فقط برای شهر تهران 1 کیلومتر مترو میخواهیم. مثلا با این پول اگر تازه تخصیص پیدا کنه 100% به اصطلاح عملیاتی خواهد شد. نکته اینه که این چیزی که در بودجه هست بعده من یک شوخیه، یعنی یک به نوعی فقط اینه که میخوام بگیم که آقا ما به این موضوع فکر کردیم و اگر که میخوایم کار عملیاتی بکنیم و مسئله ارزم به خدمت شما آلودگی هوای تهران رو حل بکنیم یه بودجه مناسب میخواد و تصمیم گیری های درست. 23 دستگاه در خصوص کاهش آلودگی هوای تهران طبق قانونی که در سال 96 تصویب شده مأموریت مستقیم دارن
بله.
که اینها به وظایفشون عمل نکردن. دولت همچه در دولت گذشته چه در این دولت و چه در مجلس خودمون که امروز من خدمت دوستانمون هستم عرض میکنم متاسفانه به مسئله رسیدگی به کاهش آلودگی هوا و بودجه گذاشتن برای حمل و نقل عمومی به درستی و به شایستگی پرداخت نمیشه. این موضوعی که الان خدمت شما هستیم، الان در تهران 11000 اتوبوس نیاز داریم، 2300 اتوبوس در ناوگان فعال هست
بله.
و حدود 9000 اتوبوس ما نیاز داریم. خب اینا همه بودجه میخواد، سرمایه گذاری میخواد. مسئله آلودگی هم یه روز و دو روز و شش ماه حل نمیشه، یعنی ما باید هر سال ناوگان رو نوسازی بکنیم. اینا همه مواردی هستش که نشون میده که ما نسبت به آلودگی
خب آقای پیرهادی عزیز همواره ده. ما داریم این حرف رو میزنیم. فکر میکنم من خودم به عنوان یک رسانه‌ای تا الان ده. بیشتر از 1000 بار شنیدم که در مقوله آلودگی هوا 20 و اندی سازمان دخیل هستن، هیچ کدوم هم کارش رو انجام نمیده. بعد نمیدونم چرا هیچ نظارتی نمیشه، چرا هیچ بازخواستی صورت نمیگیره. یا درباره مقوله حمل و نقل عمومی از همون دوره‌ای که یادم هست بین شهرداری تهران و دولت اختلاف وجود داشت درباره سهم دولت و در حقیقت هیچ وقت هم به نظر من حل نشد، حداقل من تو خاطرم نیستش که دوره‌ای حل شده باشه این اتفاق. خب بالاخره بقیه کشورها، بقیه شهرهای بزرگ، بقیه پایتختهای بزرگ دارن چی کار میکنن؟ سرمایه گذار خارجی گاهن میگیرن، نمیدونم یه سری ماجراهای این شکلی هست. ما فقط داریم به قول شما یه حرکت نمایشی میکنیم برای اینکه بگیم یه کاری کردیم و تا داستان دیگه انتخابات صورت میگیره، یه شورای عوض میشه، دیگه انتخابات شهرداری صورت میگیره، بالاخره یکی رأی میاره یکی رأی نمیاره، تمام دوباره همون آشه و همون کاسه.
خب ببینید مشکلی ده که کم توجهی میشه دیگه، یعنی واقعا کسانی که باید تصمیم بگیرن راجع به این موضوعات کم توجهی میکنن. و من دیروز توی مصاحبه عرض کردم، گفتم تهران یا حالا شهروندان تهرانی علائم حیاتی دارن اما زندگی نمیکنن.
دقیقاً
حالا واقعا شرایط مردممون اینطوریه، یعنی طرف یه سرماخوردگی و یه خلاصه آلرژی که داره ماها طول میکشه تا این خوب بشه. یه قسمت اعظمش به خاطر همین آلودگی هواه. این کودکان خردسال تو خانواده ها مریضی سرماخوردگی ساده رو ببینید چند هفته درگیرشن. مسئله اصلی هم همین آلودگی هواه.
درسته،
مسئله مهمیه. ما از ابتدای سال تا حالا زیر یه، حالا بعضی میگن دو روز ما هوای پاک داشتیم، حالا اصلا میگیم زیر یک ماه. این شایسته مردم تهران و یا کلان شهرها نیست، الان مسئله تهران هم خارج شده.
خب بدبختی اینه که تای داستان هم میاییم به مردم میگیم که چیکار کنید چیکار نکنید، برای مردم محدودیت ایجاد میکنیم، میگیم نه توی نمیدونم زوج و فرد و فلان و از اینجور داستانا، ولی زیر ساخت نداریم. بعد مردم دارن به خودشون میگن آقا تو مگه حمل و نقل عمومی درسته که به من میگی ماشین نیار بیرون؟ و مردم هم دارن حق میگن واقعا.
بله حق با مردمه، کاملا حق با مردمه. من کاری که به عنوان نماینده به نوعی باید وظیفه‌ام بوده دنبال بکنم، هم مکاتبه با رئیس جمهور محترم کردم، هم به رئیس محترم مجلس مکاتبه کردم، هم سال گذشته هم امسال بودجه حمل و نقل عمومی رو به اصطلاح گوشزد کردم. از تو هفته گذشتم چندین مصاحبه راجع به همین بحث حمل و نقل عمومی داشتم که بالاخره به فکر باشید تو اولویت دولت و نظام باید مسئله کاهش آلودگی هوا داشت.
که اصالتا میتونم بدونم نتیجه نامتون با آقای قالیباف چی بود؟ بالاخره ایشون 12 سال شهردار تهران بودن و خودشون شاید بیشتر از هر مدیر شهری دیگه‌ای گیر و گرفت‌های شهرمون رو بدونن و واقعا وقتی که به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدن، مردم تهران گفتن خب شاید واقعا الان به عنوان کسی که این سابقه رو در مدیریت شهری داشته یه بخش از مشکلات تهران حل بشه، ولی حل نشد که هیچ، شاید بیشتر هم شد.
درست. البته حالا واقعیت اینه که مثلا با آقای دکترم که صحبت کردیم، ایشون خودشون مد نظرشون هست راجع به حمل و نقل، نامرم ارجاع دادن. ما توی مجلس تصمیم گیر نیستیم، ما به نوعی میتونیم کمک بکنیم، ولی دولت باید اقدام اجرایی بکنه.
ناظر که هستید آقای پیرهادی،
دولت رو هم میدونیم، اما باید اولویت بگذارن. این اولویت الان یکی از مثلا مثل معیشت، حمل و نقل مهمه برای مردم، سلامت مردم مهمه.
من قبول دارم، ولی دارم میگم من به عنوان یه شهروند آقای پیرهادی دارم با خودم این شکلی فکر میکنم، میگم آقا ما که الان با یه سری کشورهای صاحب در حقیقت نظر توی مثلا حوزه حمل و نقل عمومی ارتباطات خوبی داریم، ما الان بسیاری از در حقیقت وسایل مترومون داره از چین وارد میشه، ارتباط خوبی هم داریم، با همدیگه رابطه مالی خوبی هم داریم. خب آقا بیایم مثلا بگیم توسعه مترو در تهران رو واگذار کنیم به چین در هماهنگی با حالا ارگانهایی که دارن در شهر تهران این کارو میکنن، بهره برداریش هم چه میدونم 15 سال مثلا بدیم به اونها، چه اتفاقی میفته اگر که یه همچین ما دیگه اون موقع نه از بودجه کشور صرف کردیم نه هیچ چیز دیگه ای، اتفاقا به نتیجه رسوندیمش. ولی نمیشه، من میدونید ایناست که آدم فکر میکنه.
ما باید در دیپلماسی اقتصادیمون هم بیشتر بشه، یعنی ما همینطوری که تو دیپلماسی سیاسیمون باید خلاص فعالتر ظاهر بشیم، تو دیپلماسی اقتصادی هم باید که این حوزه حمل و نقل هم همینطور، یعنی دیپلماسی عمومیمون باید بیشتر باشه. فهم شما درسته، یعنی هم باید با کشورهایی که حالا ارتباط بهتری داریم از ظرفیتشون استفاده بکنیم، هم بالاخره اون بودجه هم باید بگذاریم، همون سرمایه‌گذار خارجی هم باید بالاخره پولش پرداخت میشه بشه، یا حالا باید بدیم یا نفت بدیم، یا بالاخره
به نوعی بهره برداری رو میتونیم بدیم بهش برای یه مدتی.
ما طبق قانون قیمت تموم شده خدماتمون ارزون هست، همه جای دنیا هم همینه.
بله.
بعد ما متفاوتش یا دولت
سوبسید شما باید پرداخت
کنه. سرمایه‌گذار سودآور نیست که بگیم چینی میاد سرمایه‌گذاری میکنه مثلا بلیط مترو مثلا 2000 تومان رو میگیره.
بله.
چون قیمت بهای خدماتمون از اون چیزی که مردم میگیریم با قیمت تموم شده واقعی متفاوته دیگه، یعنی داریم یارانه میدیم.
بله.
اینا خب بالاخره راههای وجود داره. همین حالا ایده حضرت عالی هم ایده درستیه. یعنی بالاخره از سرمایه‌گذار خارجی باید استفاده بکنیم، بیاد سرمایه‌گذاری بکنه. حالا به این نحو یا کالا یا نفت یا به نوعی مشارکت باش بکنیم که کارو حل بکنیم. مهم اینه که فعلا تو اولویت من اعتراضم به اینه که آیون دولتی و برخی از همکاران خودمون حتی در مجلس اولویتشون این موضوع نیست. یعنی مثلا ممکنه اولویتشون بر فرض مثال مثلا روغن و برنج و اینا باشه، ولی اولویتشون حمل و نقل و کاهش آلودگی هوا نیست. به نظر من این حتی از مایحتاج غذایی ما هم مهمتره. ما تا هوای خوب نداشته باشیم، تنفس خوب نداشته باشیم، درست زندگی نمی‌کنیم. این باید بیاد با این عددهایی هم که تو بودجه گذاشتن، این مسئله محل نمیشه و همینطور گرفتاری پشت گرفتاری میاد. من حالا کاری که دارم دنبال میکنم، مکاتبه میکنم، از طرف اعتراضم خودم رو میگم، از رسانه استفاده میکنم که حالا شاید بتونیم یه تلنگری بزنیم.
به امید خدا ان شاء الله. آقای پیرهادی خیلی ممنونم از شما، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون. خیلی سریع برم سراغ گفتگوی بعدیمون. آقای علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه ما هستن، میخوایم درباره طرح کانون مدرسه با ایشون صحبت بکنیم. سلام میکنم بهتون آقای علامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام عرض دارم و تحیات عرض میکنم امروز.
سلامت باشید آقای علامتی. یه مقداری درباره طرح کانون مدرسه صحبت میکنید. البته من دو سه تا سوال دارم، فرصتمون هم خیلی کمه، اگه در حد یک دقیقه توضیح بدین من سوالامم خدمتتون عرض میکنم.
قانون مدرسه، خب اسمش رو شده قانون مدرسه.
بله.
ما در تلاش هستیم که فعالیت های قانون رو برای مدرسه ببریم و بله. از طرفی هم مخاطبینمون بچه های مدرسه باشه.
بله.
بنابراین ما 1000 مرکز فرهنگی هنری و ادبی داریم در سراسر کشور در سوی کستان.
بله.
پیرامون این قانون مراکز ما هر چند تا مدرسه هست کانون فعالیت هاش رو برای اونها ارائه خواهد داد.
درسته. آقای علامتی، فکر میکنم تا الان سه دوره این اتفاق انجام شده، از دوره آقای چینی فروشان، از دوره مدیر عاملی آقای چینی فروشان در کانون فکر میکنم که تر کانون مدرسه اتفاق افتاد، اما یه سری نقدهای جدی بهش وارد بود، از جمله این که تعداد اعضای کتابخانه های کانون به شدت کاهش پیدا کرد بعد از این اتفاق. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مدارس می اومدن، تعداد خیلی زیادی دانش آموز یه دفعه وارد کتابخانه ها میکردن و اونهایی که حق عضویت داده بودن به کانون عملا ناراضی میشدن از این شلوغی، از این اتفاق، از این سرصدای، و اعضای اصلی کانون از دست کانون خارج شدن. برای چه فکری کردید؟
ببینید، درست فرمودید شما، سه دوره این برگزار شده ولی آسیب شناسی شد، فراز و نشیبایی داشته.
بله.
یکیش همه موردی که شما گفتید، دومیش خود مربیان ما بودن.
بله، مربیان به خاطر اینکه کار اضافه‌ای داشتن و پول کمی میگرفتن ناراضی بودن. بله.
ولی تر ارزشمند و فاخری. نباید به این چه ما مثلا دو تا ایراد داره کل طرح بزنیم بره انجام ندیم. مثلا همین نکته که گفتید برنامه‌ریزی شده که در یک ساعت مشخصی این بچه های مدرسه بیان و در یک ساعت مشخص دیگری بچه هایی که عضو ما هستن بیان و اینا تداخلی با هم نداشته باشه. یا مثلا برای حق و زحمه مربیان این باز تدابیر اندیشیده شده، منابعش مشخص شده که از چه منابعی و چه ردیفی کسانی که در این طرح مشارکت دارن و فعال هستن منابعشون پرداخت بشه. همه اینا پیش بینی شده که انشالله ما ضعف های دور قبل رو در طرح جدید نداشته باشیم.
درسته. آقای علامتی، این طرح برای کانون باید آورده داشته باشه، شاید یکی از آورده هاش بتونه نوسازی و بروزرسانی کتابخانه های شما در شهرهای مختلف باشه. استفاده میکنید از این فرصتی که وزارت آموزش و پرورش به شما داده؟
ببینید، این فرصت رو خودمون ایجاد کردیم، کسی به ما فرصت نداده، این یه فرصتی که خودمون ایجاد کردیم. اما به قول شما آورده داره، این چیز برد برده هم برای مدرسه خصوصا پرورشی ها برده، چرا که احیا میکنه فعالیت های اونها رو. دو، برای کانون هم برده، چرا که ما دنبال مخاطب میگردیم، چه مخاطبی بهتر از مدارس ابتدایی ما متوسطه ما. و چون اکید روی کتاب دارید و درستم هست، ما برای همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم چاپخانه های ما فعال شدن، 3 میلیون جلد کتاب رو ما از دیروز شروع کردیم برای چاپش که انشاءالله به در اولین فرصت ممکن شارژ کنیم تمام چاپخانه های خودمون رو که بچه استفاده کنن. 350 عنوانش کتاب پر مخاطب هست، 150 عنوانش کتاب چاپ اوله.
بسیار خوب. آقای علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و جوانان، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از پیام هایی که برای ما فرستادید. به 3094 دغدغه های خودتون رو در شهر تهران فرمودید. امیدوارم که مجموعه تصمیم گیران برای پایتخت جمهوری اسلامی ایران که حتما باید این دغدغه ها رو بدونن بیشتر بهش توجه کنن، کیفیت مطلوب برای شهروندان تهرانی در حوزه زندگی نکته ای هست که باید خیلی بیشتر از اینها مد نظر قرار بگیره. قطعاً در شأن هیچ ایرانی نیست که در شهری زندگی بکنه که هر روز دغدغه نفس کشیدن در هوای آلوده دغدغه شهروندانش باشه و شهری که ما باید داشته باشیم قطعا باید بهتر از اینها باشه. ممنونم ازتون، تا دو هفته آینده، خدا نگهدار.